بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض ادب و تجدید ارادت دارم خدمت برادران و خواهران گرامی. در نشست امشب، چهارمین نشست توفیق‌آمیز حقیر است در جمع نورانی شما برادران و خواهران، اندکی فاصله می‌گیرم از بحث مبانی و آرام آرام وارد مقوله دستورالعمل‌ها، اصول و راهکارهایی می‌شویم که در کار تربیت و در کار مراقبت بر خویش یا فرزندان ما چه بسا برای ما مفید افتد. ما دو مبنا از مبانی نفیس در امر تربیت رو خدمت شما مطرح کردیم، لااقل در حد معرفی عناوین و سرفصل‌ها، مبنای فطرت و مبنای کرامت. و در مبنای کرامت دو زیر شاخه، کرامت نفس و هدایت و کرامت نفس و تربیت اخلاقی رو خدمتتون گفتیم. در مبانی و زیر ساخت‌های انسان شناختی تربیت، موارد متعدد دیگری رو میتوان ذکر کرد. مرحوم ملا محسن فیض صاحب کتاب نفیس المحجة البیضاء مبانی انسان شناسانه تربیت رو تا 20 مبنا برشمرده که قابل مطالعه و تدقیق و انصافا خواندنی است. اما چون مجال ما محدود است و فرصت ما اندک در توفیق درج محضر برادران و همچنین بنابرای عوامر و فرامین بعضی از دوستان، مقرر شد که در این چند جلسه محدود باقی مانده بیشتر به راهکارها و دستورالعمل‌های رفتاری و اجرایی در کار تربیت بپردازیم و من بر مبنای همین دو زیر ساخت پیش گفته، یعنی فطرت و کرامت نفس، امشب به مقوله الگوسازی و بحث اعتدال در تربیت اشاره می کنم. یک باقی مانده مختصری داشتیم از مباحث جلسه گذشته، اگه خاطر شریفتون باشه. ما به دو عنوان اشاره کردیم، تحت عنوان تربیت سخت و تربیت نرم. ما در تربیت دو قاعده داریم بر اساس آنچه از روایات نورانی ما مستفاد می شود: قاعده سختی و قاعده رفق و مدارا. این هر دو قاعده نفیس و معتبر و ارزشمند است در کار تربیت، که اشاره کردم در جامعه امروز ما، چه در مراکز رسمی و فرمال آموزشی پرورشی، چه در مجامع غیر رسمی یعنی خانواده ها و دیگر مجامعی که به نوعی درگیر کار آموزش و پرورش هستند، بعضن جای این دوتا عوض شده. نرمگیری ها و سهلگیری ها، یا بهتر بگوییم سهل انگاری ها، در کار تربیت با بچه ها، با نوجوان ها، با جوان ها، تحت عنوان راه آمدن، مماشات کردن، سخت نگرفتن، و در مقابل در بعضی امور سختگیری هایی که دلیلی برش وجود نداره یا توجیهات اغلایی چندانی برش نیست. مثالها فراوان، اشاره ای پیشتر کردم. به هر حال ما دو دسته قاعده سختی در تربیت و قاعده رفق و مدارا در تربیت رو باید مد نظر داشته باشیم. پدران، مادران، معلمان، مربیان باید بدانند در چه گروه افعال و رفتاری باید منضبط، با اقتدار، سخت گیرانه و بر اساس مقررات با فرزندان و افراد تحت تربیت رفتار کنند و در چه اموری به رفق، مدارا، مجال دادن، زمان دادن و زمینه تقافل و تذکر رو ایجاد کردن و مراعات کردن بگذراند. من اگر یک ملاک کلی بخوام به دست پدران و مادران گرامی، برادران و خواهرانی که با برادران و خواهران کوچکتر از خودشون رفتار تربیتی میخوان داشته باشند، یا معلمان و آموزگاران، اهم از کسانی که تازه پا به این میدان گذاشتن یا کسانی که صاحب تجربه هستند و میخوان بر تجربیاتشون بیفزاید، اگر ملاکی میخوام در این دو گروه به دست بدهم، این چند فهرست رو خدمت عزیزان باید عرض بکنم. در کار تربیت سخت ما مواجه هستیم با عادت دادن متربی به مشقت‌های فیزیولوژیک، طبیعی و مادی. آنچه که در میدان فیزیولوژیک، طبیعت و ماده دیده می شود و انسان ها با او سر و کار دارند، عبارت است از خور و خواب در حیطه طبیعت بدنی، خشم و شهوت در حیطه طبیعت معنوی و مجرد، یعنی عالم هیجان ها و احساسات. عالم ماده عالم سختگیری و ایجاد زمینه‌های مشقت است برای سیر و سلوک و رشد ملکات انسانی. یعنی اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بید. این یک قاعده است. در سیره تربیتی همه بزرگان ما، معلمان ما، معلمان بزرگ، این بوده است که زمانی که نخستن کسی رو به شاگردی قبول بکنند یا راه سیر و سلوک شرعی و معقول رو با اونها طی بکنند، اول مبانی درس ها و آموزش های اینها این بوده است که به متربی طریقه اعتدال و صحت مزاج رو بیاموزند و شعارشون این بوده که راه معرفت و سلوک از دروازه ای می گذرد که بر سردر این دروازه شعار اعتدال و صحت مزاج نوشته شده است. یعنی ما هیچ مربی و هیچ معلم واقعی و همه جانب نگری رو نمی تونیم بیابیم که او بر خورد و خوراک، صحت مزاج و اعتدال بر سوخت و ساز بدن بی‌توجهی کرده باشه. بی سبب نیست که بسیاری از حکیمان ما در میان قدما که علم اینگونه شعبه شعبه و متشخص نبود و علم حالت کلگرایانه داشت و اینگونه فهرست‌بندی و تخصصی نشده بود، تقریبا بلا استثناء همشون در اطلاعات پزشکی مرتبط با تغذیه و اعتدال مزاج سرآمدی داشتن. توگویی دستور زبان کار دانش اینها این بوده است که باید بروند رموز صحت بدن، تغذیه درست، خورد و خوراک چه در میزان کمی و چه در ابعاد کیفیشو یاد بگیرند، خود مراعات کنند و به دیگران بیاموزند. اصل اول شاگردی رو این بزرگواران در کلاس‌هاشون سلامت تغذیه می‌دانستند و البته بر این سلامت تغذیه که ظاهر صحت مواد رو در بر می گرفت، باطن طهارت رو هم اینها مد نظر داشتن، که جلسه پیش اشاره کردم در بحث قصابت قلب. آنچه که از روایات ما برمی آید در سرلوحه علل قصابت قلب، لقمه شبه و لقمه باطل و مشتبه رو ذکر کردم. به هر حال در این امر ما باید امروزه در تربیت بچه هامون به وسواس و دقت نظر کنیم و این مقوله رو دست خوش مسامحه و سهلنگاری نکنیم. فرزندان ما چه چیز بخورند، چگونه بخورند، چه آدابی رو در خورد و خوراک رعایت بکنند و در یک کلام تربیت ذائقه بشوند. امروز بچه های ما در سن و سال فراگیری مغزی، در یافتهای فطری و پذیرش نورانیتهای قلبی و معنوی یک حجاب دارند. معلمهایی که دقیق هستند توی مدارس این رو میبینند و در میابند و قصه میخورند. این بچه ها اینقدر مزاجشون مریضه و اینقدر از جاده اعتدال بیرونند که محلی برای دریافت نورانیت هایی که معلم ها میخوان به اینها منتقل بکنند ندارند. بچه هایی که شکم هم باشته اند از پرخوری و بدخوری و اینها را از الگوهای بزرگ سالان چه بسا گرفته اند. پس ما در رأس قاعده اندک سختی در تربیت بچه ها، چرا از این قاعده بدیهی و البته بنیانی و سرنوشت‌ساز غافلیم که بچه های ما چه چیز می‌خورند، چه مقدار می‌خورند، با چه آداب و ادبی می‌خورند و با چه کسانی می‌خورند، چه می‌خورند، چه مقدار می‌خورند، با چه آداب و ادبی، با چه کسانی؟ این چهار نکته دقیق تربیتی و روانشناختی است. چه میخورند؟ آنچه ما میخوریم میشود تجلی و آینه پذیرش های معنوی ما. چه مقدار میخورند؟ مگر با شکم انباشته یک دم خورنده آمادگی دریافت های معنوی و لطیف هست؟ یا دو جنس هم، دو سنخ هم. شما هر چه تن رو فربه کنید و چرب و شیرین از طعام بدهید، حجاب‌هایی افزودید بر مجموعه حجاب‌هایی که اینها حائل است بر دریافت‌های معنوی. با چه ادب و آدابی کسانی که ادب و آداب خوردن رو رعایت نمی‌کنند، این بدیهی‌ترین و پرفراوانی‌ترین عادت بشری، خب ادب و آداب سخن گفتن، ادب و آداب راه رفتن، ادب و آداب مراعات بزرگتر، کوچکتر، اینها رو هم نخواهم کرد. در توصیف حالات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام و علیه امیر المؤمنین علیه السلام در جای جای نهج البلاغه بیاناتی دارد. چند جا در نهج البلاغه اصلا خطبه اختصاص دارد به توصیف حال پیامبر. پیامبر چگونه میزیست؟ از جمله این که چگونه میخورد؟ چگونه بر مرکب می نشست؟ چگونه راه می رفت؟ چگونه سخن می گفت؟ از جمله این که پیامبر اکرم در بیان امیرالمؤمنین این که آنچنان گرسنگی رو تحمل می کرد که انگار دیگه رمقی برای وجود مبارکش نمی ماند، آنگاه مبادرت به غذا خوردن می کرد. حالا ما همچین انتظاری از خودمون و بچه‌هامون نداریم، اما لااقل آخر کم از آن که دست رو پایی بزنیم اقلا این اخبار رو برسونیم به گوش بچه هم. پیامبر بر زمین می نشست و مانند بردگان غذا می خورد. بردگان چگونه غذا می خوردند؟ سر سفره به حالت انفعال، به حالت نشسته و سر به زیر، بر سفره بزرگی نشسته اند که هرچه هست از سرشون زیاده. اینگونه تلقی بردگان و بندگان بود. پیامبر بر بلندی نمی نشست غذا بخوره، پیامبر بر زمین می نشست. این توصیف امیرالمؤمنینه، بر خاک می نشست و غذا می خورد. یعنی این نعمت الهی رو این گونه شاکرانه و متواضعانه و جای ما راه می رن غذا رو می خورن. راه رفتن و غذا خوردن یعنی چی؟ یعنی یه کار اضافیست من دارم می کنم، به قول اون ضرب المثل آلمانی، اینو من با دست چپ هم می تونم انجام بدم، دست راستم که مشغول کارهای مهمتره. و همین زبر گفتن مستحب است با دست راست غذا بخورید حتی اگر شما عادت چپ دستی دارید. چرا؟ چون دست راست در هر حال مظهر نوعی قدرت بیشتر نسبت به دست دیگر است. حالا استثنا رو کنار میگذه، این گونه دست به غذا ببرید یعنی چی؟ یعنی بر این کار اهمیت قائل بشید. پس چه بخورن، چه مقدار بخورن، تا اینجا با چه آدابی، آیا در راه، آیا خوابیده، آیا در حال دیدن تلویزیون، در حال خواندن رمان، نه گرداگرد آدمیانی که با اون آدمیان احساس محبت و لطافت و مراقبه عاطفی دارن. به همین سبب ما منع میکنیم در اون توصیه ها و گاهی سفارش هایی که داریم که اینگونه نباشد که اگر تنها وقت گرد همایی خانواده شب هاست، چون معمولا ظهرها لشکر پراکنده است و هر یکی در جبهه ای به کارزاری، یکی در کار خانه و دیگری در کارخانه، به قول سعدی هرگز این لبان کی ماند. به هر حال شب محل اجتماع این لشکری است که یک آتش بسی در کارزار روزانه دادن. در این آتش بس موقتی نیز هر یک در سنگر خیش فرو خفته و خسبیده، یعنی فرزندان بر تخت دراز کشیده به پای لپتاپ های شخصی یا تلویزیون، آقا در جای دیگری فعلا هنوز اشتها نداره، خانم هم که سر پایی مجبور خودشو سیر بکنه که به کارهای دیگر بپردازه. حالا فرض بر این تصویر هست، ممکنه تصویرهای دیگری هم باشه. ما میگوییم این تنها فرصت گرد همایی که به بهانه خوردن یک چنین امر زیبا و مقدسی که میتوان او رو مقدس کرد و ما مندرسش کرده ایم، یعنی سرپا میخوریم، جدا میخوریم، با هم نمیخوریم، فعلا اشتها نداریم، تو بخور من الان حالشو ندارم، برای من بذار همشو نخور ولی الان نمیتوانم، یک تشکر شکست خورده. خب ما بهانه گرد همایی غذا خوردن رو هم از خودمون بگیریم، مگر ما ساعت مباحثه و بحث و فصل داریم که بگیم خیلی خوب حالا موقع مباحثه خانوادگیست، بیایم بشینیم ببینیم اصالت با وجود است یا با ماهیت. ما همچین گرد همایی که نداریم. حالا بحث اصالت و اصالت وجود و ماهیت پیشکش، بیایم بشینیم ببینیم این بیت سعدی رو چجوری بخونیم درست تره. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. بچه ها ولی تابلوهای شعری ما جور دیگه گویا دارن این شعر رو تبلیغ میکنن. اول با استفهام و استنکار میگن تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه والا همین لباس زیباست نشان آدمیت. کدومش درست داره بچه ها؟ کدومش خنده داره؟ و سعدی جدی حرف زده، نخواسته خنده بازار در بیاره بر سر این معارف. خب حالا وقت این بحث ها رو که با بچه هامون کمتر پیدا می کنیم، اقلا سرش هم بنشینیم بگیم چقدر خوشمزه است و این نعمت خدا بر سر سفره ما رزق ماست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس بچه ها الان که سر سفره هستیم، سر غذا هستیم، می خوریم و لذتش رو می بریم و حال می کنیم و غم روزی فردا نداریم، تلاش فردامون به جای خود، اما غمی نداریم. چرا؟ چون و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. درسته؟ جنبنده ای نیست، اصلا بحث جانور نیست، بحث حیوان نیست، بحث انسان، بحث جنبنده است. جنبنده میدونید یعنی چی؟ یک برگ خزه خود روی کنار جویبار، این جنبنده است، این رزقشو از خدا داره. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. بچه ها کتاب مبین چیه؟ تو موزه است، خیلی بزرگه، آن جلد رنگی داره، مصبره، کتاب مبین رو از کدوم فروشگاه میشه خرید بچه ها؟ اینا سوژه های گفتگوی خانگیست سر میز شما. شما فکر میکنید تربیت یعنی چی؟ تربیت نیست که بریم کتاب مطالعه کنید، بریم مطالعه کنید اگر تونستید. بعضی شما بزرگواران، اگر تونستید بعد از چند بار خوندن 4 تا راهکار عملیاتی از توش در بیارید، چه برسه به این خلاصه نویسی کنید، چه برسه به اینکه برای کسی باید تعریف بکنید. فراغون هم هست، تیراژ پر از شمارگان، اما بهره‌وری عملیاتی. تربیت چیست؟ تربیت همین گفتگوهای قطره قطره سر میز شامه، همین همپایی های صبح جمعه در راه رفتن و پیاده روی و کوه نوردی است، همین شوخی و تبسم پدر و پسر در کنار استخر موقع شناس، همین همنشینی و دست در دست یکدیگر داشتن در مجالس تذکر و یادآوری و آموزش. تربیت غیر فرمال است که همچو شیر مادر بر جان می نشیند. تربیت های فرمال که بریم تربیت بشیم، اینها معمولا اثری به گیرایی ندارد و آب کم جو تشنگی آبر به دست تا به جوشد آب از بالا و پست. سخن بر سر اعتدال مزاج بود، عنوان اولین قاعده سختی در زندگی بچه ها، در زندگی متربیان، و اینکه این آداب رو بهشون منتقل کنید. در یک کلام این عنوان رو خلاصه می کنم، تربیت زائقه. نکته دوم بعد از تربیت زائقه، اعتدال و تربیت در لباس و پوشاک. شما فرزند کوچک دارید، شما برادر و خواهر کوچک دارید، شما در آینده فرزند خواهید داشت، اصلا شما خودتون امروز فرزند پدر و مادری هستید که یا سایه‌شون بر سر شما مستدام هست و مستدام باد، یا در این شب جمعه از نورانیت محفل شما بر اونها نصیبی باد. به ارواح همه درگذشتگان صلوات. یک سوال، فرزند 8 ساله شما، فرزند 12 ساله شما، فرزند 14 ساله شما در آستانه بلوغ، از نظر لباس، به لحاظ تعداد و تعدد و به لحاظ فرم و سبک چگونه باید باشد؟ اول بیم تعداد رو حل کنیم. این بچه در حال رشد هر 3-4 ماهی از نظر قد، فرم استخوان‌بندی و سایز در حال رشد و در حال تحول و شدن است، در حال سیرورت بدنی است. این چند تا کاپشن زمستونی داشته باشه اغلایی است. چند تا؟ خب اگه 4 تا داشته باشه تو این زمستون، مگه چقدر هوا سرد میشه و اصلا کل طول زمستون چقدره؟ یه فصل 3 ماهه ما داریم. میگه خب آقا هر 4 روزی یه دونشو میپوشه. همه مشکل اینجاست. قاعده اندک سختی که میگوید اعتدال در پوشاک برای بچه 14-15 ساله، اقتضاش این نیست یه 4 روزی یک بار یه کاپشن. بله، جوراب روزی یه بار. بچه همونو بادان کنیم جورابا رو 4 روز پای سر هم نبوشن، ولی 4 روز یه بار کاپشن این نرد داره. ضرر داره یعنی چی؟ یعنی او دیگه به عملکرد این پوشاک نگاه نمی کنه. عملکرد پوشاک چیه؟ عملکرد این پوشاک این است که تن من رو از آسیب گرما و سرما در امان نگه داره. خب اگر این است عملکرد، خب این داره کار میکنه دیگه، چرا عوضش بکنم؟ وقتی میام عوض میکنم، یعنی من از این عمل کرد رفتم به سوی یک سری تنوع طلبه هایی که دیگه این عمل کرده پوشاک نیست. خب من چرا در آینده نزدیک، در یک آینده چند سال دیگه درگیر این مشکلاتی نشم که حالا اسم نمیخوام بیاریم و مجلس شما رو حتی با اسامی و مارک ها و اینها خیلی مخدوش نکنیم. یک فرزند در حال رشد بعضی از لباس ها و پوشاک ها رو از هر کدوم کم تا باید داشته باشه. جوراب بله به تعدادی که روزی یه بار عوض کنه و فرصت شستشوش رو داشته باشه. اما کت و کاپشن، کلاه و دستکش و آنچه که عملکردهای واقعا حفاظتی است، پوشاکی است، نه عملکردهای زینتی و ویترینی و خودنمایی. اینجاست که وقتی بچه ها بهانه میگیرن و تنوع خواهی میکنن و تنوع طلبی میکنن، باید سوال کنیم این پالتو و این کاپشن آیا گرما بخشیش رو از دست داده؟ بریم وارسی کنیم. آیا پوسیده شده؟ آیا پارگی داره؟ آیا کوتاه شده؟ چی شده؟ آیا به تن فرو نمیره؟ نه، یه جوری شده. یه جوری تا نگید چه جوری شده ما نمیتونیم زیر بار بریم. ولی با یه جوری منم یه جوری هستم در برخورد با شما و اونجور این است که مقرراتی هستم. مقررات اقتضا میکنند که شما الان وقتی که لباس به اندازه کافی و عمل کردی داری در این زمینه تنوع طلبی نکنی. حالا گاه خود بچه ها بیچاره ها خیلی اهل تنوع نیستن، پدران مادران و اطرافیان سعی میکنن اینها رو بیارایند، زیبر کنند. یک کودک، یک نوجوان، حتی یک جوان در زیورهای ظاهری اگه بخواد خودش رو غرق بکنه، آیا از اون هویت باطنی خودش آروم آروم فاصله نمیگیره؟ یعنی خودش باورش نمیشه که باید خودش را به عوامل بیرونی بیاراید و بنماید و معرفی کند. پس من در درونم چی دارم؟ آرام آرام از این درون غافل میشه. حالا صحبت ما بر سر کودکان در زیر سن بلوغ یا در آستانه بلوغ که هم رشد بدنی هم اقتضاعات جسمیشون اقتضا نمی کند و لازم نمی آورد که این بیمبالاتی ها و مسامحه هایی که در قالب سهلنگاری ها با بچه ها انجام میشه با اینها انجام بشه. پس اعتدال در لباس و پوشاک. لباس تابستانی یه عمل کرد داره، لباس زمستانی یک عمل کرد. تعداد نیاز شما بچه های عزیز چند تاست؟ خوب آنچه را که میخواییم بودجه اضافه کنیم در کار دیگری باید هزینه کنیم و این کار دیگر رو اینجا پای تربیت نرم به میدان میاد. اون کار دیگر رو پسرم دخترم بیا با هم بنشینی با نظر خودت ببینیم این بودجهی که اینجا صرف جویی میشه حالا در کجا هزینه میشه. در پسنداز شخصی تو، در اینکه یه پولی داشته باشیم برای بخشش ها، جود ها و سخاوت هایی که جزء وظایف انسانی و اسلامی ماست. یعنی چی بابا؟ یعنی چی ماما؟ بخشش برای دیگران یعنی چی؟ میگیم یعنی اینکه یه قاعده ای داریم، آیش هم در قرآن آمده، این به عنوان یک مقرره انسانی تکلیف شده و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی چی؟ معنی میکنیم برای بچه ها حق معلوم میدونید یعنی چی؟ میتونست بگه حق نامعلوم، یعنی یه چیزی حالا شد شد نشد نشد. حق معلوم مشخص و معین است و حق است، حق دادنیست، ادا کردنیست. مخاطب به گیرندش هم مشخصه، سائل و محروم. بچه ها سائل و محروم میدونید یعنی چی؟ اینها سوژه های حرف زدن ما با بچه هاست. کیشو گفتن، جاشو من پیشنهاد کردم، اونجایی که هر شب دیگه لاجرم به هر حال با هم زیر یک سقف هستیم، این سقف رو یه مقداری کوچیک‌تر کنیم دور سفره یا میز شام یا اون حلقه ای که کنار هم داریم. تلویزیون در خانه های ما خانه ها رو تبدیل کرده به اتوبوسی که همه سرنشینان و مسافران شانه به شانه هم می نشینند و از حالت حلقه و مجمعی که چهره به چهره هم داشته باشیم ما رو محروم کرده. شما یه اتوبوس رو در نظر بگیرید، صندلی های این اتوبوس رو بکنن، باز کنن، فرش بندازن، مسافرها بگن به فرمی روی فرش، چقدر کار بیمعنیه. میگن آقا یکی از اهداف سفر تفرج صنع پروردگار است. میخوام کنار پنجره بنشینیم، همینجور که اتوبوس میده دشت ببینیم، کویر ببینیم، جنگل ببینیم، درخت ببینیم، رود ببینیم، به هر حال میخوام بیرون رو نظر کنیم. مهمونی که نیست، اتوبوسه، داریم سفر میریم. پس در اتوبوس اگر صندلی ها رو بکنن فرش بدازن، چقدر بیمورد و غیر محل عمل کردن. حالا اگر تو خونه فرش ها رو جمع کنن، صندلی ها رو ردیفی سمیناری بچینن، اینجا همون وقتی اون اتوبوس عمل کرده خودش رو از دست داده بود، این خانه هم بیعمل کرد میشه. عملا بسیاری از خانه های ما به دلیل حاکمیت و حکومت رسانه تلویزیون تبدیل به سالن کنفرانس و سمینار. بالاخره تلویزیون یه جاست دیگه، در همه اطراف که نیست. حالا نمیدونم، شاید نوعی اومده باشه که هر جا هر جا بشینه مثل بهشت یک نظر کنه تا مثل جام جم همه ابعاد رو ببینه و به سر جام جم به هر حال یه ادعی واقف شده باشن. اما تا اونجایی که ما خبر داریم، بالاخره باید یک زاویه‌ای گذاشت و از یک زاویه‌ای دید. آیا همه همیشه داریم تلویزیون می‌بینیم؟ بدانیم که شدیم مسافر یک اتوبوس و این خانه از حالت عملکرد خانگی تبدیل شده به یک اتوبوسی که مسافران بیگانه شانه به شانه هم دارن میرن. خب این سخنان که وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این که بچه ها لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بزرگان مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، همه اینا آیات انفاقه، همه اینها آیات از خود کندن و از خود رها شدن و یه مقداری با دیگران مهربان تر زندگی کردن است. اینا رو کی و کجا و با چه ادبیاتی به بچه ها منتقل کرد؟ بله، در خانه و از کاریز گلوی پرمحبت و در ادبیات زیبا و با حسن خلق و البته سر میز شام، یعنی میخوریم و میگیم و میخندیم و یاد میگیریم. در بستر تربیت نرم، یعنی گفتار نرم، حسن خلق، فضای خوب، زیبا، قواعد تربیت سخت رو باید بچه ها منتقل بکن. یعنی با آرامش و با حسن خلق به بچه ها میگیم نه، نه، این حرف حرف خانه ما نیست، اون کانال کانال خانه ما نیست، این جوک به ادبیات خانه ما نمیخوره. آرام میگیم، حسن خلق میگیم، خیلی نرم میگیم، اما میگیم. نقطه ضعیف و مرز باریکش میدونید کجاست؟ اونایی که میگن بلش کن خودش درست میشه، حالا بگیم ممکنه ناراحت بشه. ما آرام و با حسن خلق بگیم، چرا ناراحت بشه؟ گیرم ناراحت بشه، بالاخره بشر یه جاهایی هم باید ناراحت بشه تا مزه خوشحالی ها رو بشنست بچش. یکی از معمولاتی که مشتبه کرده ذهن بسیاری از پدر مادرها رو در روزگار ما، من اسمشو گذاشتم توهم عقده، نه خود عقده، توهم عقده. یعنی میگن اگه فرزندمون خواست و خواست و خواست و هی گفت و گفت و گفت و هی کد اوورد که کی داره کی داره کی داره، بالاخره ما سفر میاندازیم، میگیم خب اگر براش نخریم قصه میخوره، اگه قصه بخوره چی میشه؟ ضعیف میشه، اگه ضعیف بشه چی میشه؟ اشتهاشو از دست میده. بعد چی میشه؟ بعد به یه جایی میرسه که به اینجا که میرسیم پدر مادرها خیال میکنن وای سرطان روح گرفته. سرطان روح چیه؟ عقده‌ای شده. اون یکی از سرطان‌های روح که خودساخته و ذهن پرداخته است، این توهم عقده است، این عقده‌ای میشه. عقده‌ای میشه یعنی چی؟ یعنی تو ذهنش یه گره پیدا میشه از یه احساس کم بود. خب بعدش چی میشه؟ اگر ما بپرسید، هم خودمون تجربه کردیم، هم بارها 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 بیدیم، میگیم بزرگ که میشه خوب میشه، به همین راحتی. از این بزرگ که میشه خوب میشه مردم خیلی باور ندارن. حالا من باورتون رو حسی تر بکنم، با عرض معذرت، به عنوان یه تست فی المجلس تا حدودی هم انشاءالله تنبؤ برانگیز اما کوتاه و گذرا. یک لحظه چشمای مبارکتون رو ببندید، به یاد بیارید چیزهایی که بزرگسالان جوانان، چیزهایی که در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالان مجلس ما جوانی میخواستند و هی خواستند و گفتند و پای فشردند، اما پدر و مادر به هر دلیل زیر بار نرفتند. الان چند نفر اهل عقده در مجلس ما هستند؟ جرأت دارید دستتون رو بلند کنید بگید آقا حل کردید و زمان حل کرد و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و آزمون و خطای زندگی حل کرد. چرا ما بر بچه هامون آزمون و خطا رو معتبر نمی‌دانیم؟ چرا دلمون پاره میشه، فرو می‌ریزه، بند قلبمون از جا در میره اگر احساس کنیم این بچه بار سوم گفته من اینو میخوام و وای برای بار چهارم به زمین و زمان رو به هم بدوزیم و بعد میگیم بچه های مدرسه شون دارن، تو فامیل دارن، چه میکنه؟ میدونید ما چه کردیم؟ یعنی جامعه ما چه کرده امروز؟ که صداش در میاد به زودی، صداش در میاد، همون صدایی که 30 سال پیش در جامعه امریکا در اومد و از توش یه آقایی به نام نیل پستمن ظهور کرد و همینجور کتاب 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 پشت سر هم نوشت که آی والدین امریکایی کجا دارید میرید؟ صبر کنید. و کتاب نوشت زبان دوران کودکی، کتاب نوشت قول رسانه، کتاب نوشت از خود بیگانگی فرهنگی. گفت چه خبره؟ چی گفت؟ همون چیزایی که حکمای ما پیشتر گفته بودن با نام و نشان و کد من همه شو دارم گفته بودن، منتها ایشون از دل جامعه امریکا برآشفت و اسیان کرد، گفت کجا دارید میرید و عینت از همون به کجا چنین شتابان. یعنی چی؟ یعنی پدرها مادرها خیال میکنید دارید به بچه هاتون سرویس میدید، خدمت میکنید، صبح تا شب پای تلویزیون از این کانال با اون کانال، این سی دی اون سی دی، این بازی اون بازی، میدونید چی کار دارید میکنید و این بچه ها الان شانس دادید عقلشون نمیرسه که گریبان شما رو بگیرن مطالبه کنن. یه روزی عقلرس میشن میگن آهان میدونی مامان بابا چی از من گرفته بودن به جاش اینا رو داده بودن؟ وقتشون رو، نفسشون رو، نفسشون رو، محبتشون رو، وقت‌گذاریشون رو، شعر خواندنشون رو، در بول مسئلهایی که باید به من یاد میدادن، باید بر من کتاب مقدس میخوندن، او میگه باید بر من کتاب مقدس میخوندن، باید دست منو میگرفتن به کلیسا میبردن، باید منو با خودشون ورزش میبردن، باید صبحا با من نرمش میکردن، باید شبها زود میمدن با هم میخوابیدیم، باید قصه های مادر بزرگی که دلم و گوشم بهش عادت کرده بود به من ادامه میدادن. منتها کار داشتن، حساب نداشتن، حوصله نداشتن، حالشون گرفته شده بود، از هزار جا رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن. مدتون حتی حال عتابم نداشتن. حالا خوبه که حالا آدم حال عتاب و خطابم داشته باشه. بله. حتی حال این هم نبود. گفتن بیا. این یه جعبه، یک ریموت هم دستت، هر جا میخوای برو، حالا کاری به کار من نداشته باش. برمونش. فقط شرط به ما نرسه. شرط تو چیه فرزندم دخترم؟ سوال میکنی، پرسجو میکنی، چرا، از کجا، چگونه؟ خب چرا، از کجا، چگونه که سوال بچه های ماست. اگه جواب های اولیش از تو خونه های ما نگیره و از پدر مادرهای ما نگیره، بچه ها دیگه اعتمادی نمی کنن در اول نوجوانی و اول جوانیشون به ما. برای اینکه سوال بچه ها رو جواب ندیم، برای اینکه خودمون درگیر نکنیم، برای اینکه میگوییم همه سوال های اینا رو که ما بلد نیستیم، خب میگه قرار ما همه سوال های عالم رو بلد باشیم، همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند، اما آیا ما ریفرنس در اختیار نداریم؟ سوال های خودمون رو چجوری جواب میدیم؟ دایره المعارف به دیکشنری سرچ بکن، چیکار میکنیم؟ ما سوالامون رو چجوری در میاریم؟ خب این بچه هم یه سوال داره دیگه، دستشو میگیریم میبریم که سوال او رو سوال خودمون بدونیم و با هم باشیم جوابش رو بدیم. این پسمن گفتش که زوال دوران کودکی، یعنی بچه ها از دوران نوزادی صاف میرن به دوران بزرگسالی. یعنی چی؟ یعنی بازی میکنن بچه ها، لیلی میکنن، بپر بپر میکنن. اصلا میتونن تو خونه ها از روی این مبل رو اون یکی بپرن؟ نه میتونن؟ یک تهران تا اصفهان که میریم، اگه دو تا بچه داریم، این دو تا بچه ها موقع صبحانه یا موقع نهار که کنار کبیر نگه میداریم، اینا میتونن دست از با خطا کنن. بابا اینجا که دیگه بازه، اینجا که دیگه 120 متر فضا نیست که 180 مترش با مبل و مبلمان اشغال شده باشه. اینجا فضا، اینجا کبیره و فل ارزه آیاتون لل موقنی. این بچه اصلا جرأت داره دور بشه از ماشین به دو دلیل. یکی این که ممکنه یه لولو بیاد ببرتش، دوم هاش کثیف میشه با اون پای کثیف میخواد بیاد تو ماشین بشینه. ماشینی که از کارواش در آوردیم و لختیم تو بیابون، حالا اقلا از بیابون برگشتیم ببریم کارواش، ببینه هم اون موقع هم این موقع اشکالی نداره. اما این بچه جنب و جوشش بیشتر از ملاحظات کارواشی ماشین میاد. درسته؟ شما نگاه کنید، ما از مبانی انسانشناسی تربیت به کجا رسیدیم؟ شما میگفتید نمیگفتید، من میرسوندم خودمو به اینجا، چون من ویروس این مطلب و این موضوعات در درونم منو بیمار کرده. بیمار که چه از کنم دیگه، جوابمون کردن همه دکترهای به هر حال به اینجا میرسید. یعنی اگر مبانی انسانشناسی تربیت رو بحث میکنیم، میگیم کرامت، کرامت یعنی که این بچه آثار صنع خدا حقشه که بره ببینه. اگر تو راه تهران اصفهان هم از ماشین پیاده میشه، حق نداشته باشه یه چرخ بزنه، یه کفش دودک پیدا کنه بندازه تو شیشه، یه گرم پیدا کنه آروم بندازه تو شیشه، دو تا خار بکنه بندازه و بیاد بگه بابا اینا رو ببریم بزنیم زیر میکروسکوپ ببینیم چه خبره، بعد مامان بگه وای 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 همش میکروبیه، همش کثیفه، از روش مگس رد شده، چی چی چی. این یعنی بچه جان تو یک کالایی هستی، یه مادهی هستی، یه جمادی هستی، منتها اجالتا از خوش حادثه یا بد حادثه هم پات کار میکنه، هم دستت، هم فکر و نغزت، هم چشمت. وگرنه جای تو اون گوشه ماشین، کما این که جای فلان بشقاب و کاسه نمیبینی تو خونه تو کدام ویترینه و او تکون نمیخوره و او شیطونی نمیکنه. موندم تو چرا اینجوری هستی؟ یعنی این بچه ها کرامت نفس پی نهاد انسان شناختی تربیتشونه. آزادی و جستجوگری جز زیر ساخت های وجودیشونه. اینا کجا جستجو میکنن؟ جستجوهاشون تو همین بازی های تبلت و موبایل. آیا اینا جستجوی طبیعت دارند؟ میشینیم با بچه‌مون به دعا کردن، جز آموزه های دین ماست دیگه، و نیز جز آموزه های دین ماست که بچه ها رو در دعا کردن از همین کودکی آموزش درست بدید، آنگونه که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اون همسایه و اون سائل رو آموزش داد. اصلا خانم آقا خودتون چی؟ فرمود اول همسایه، الجار ثم الدار. یعنی چی؟ یعنی هرچی دعا دارم، هرچی نیت خیلی خوبی دارم، هرچی فکر قشنگ دارم، فعلا همسایه، فعلا آشنا، فعلا دوست. چی میخوام بگم؟ وقتی بچه همون نشوندیم گفتیم برای بابا جون بخواه، برای مامان جونم بخواه، برای معلمتون، برای اون همشاگردید، برای همسایه‌مون، برای آدم های خوب، حتی برای آدم هایی خیلی خوب نیستن. گفتن این بچه سر میده دیگه، مامان خودمون کی؟ راست میگه. این کی میگه مامان خودمون کی؟ زمانی که فکرش این باشه، بگه خدا خدای من، بابام نه، از بابام قدرتش بیشتره ولی یه مقداری بیشتره، بابام یه کارخونه داره ولی خدا خیلی کارخونه ها توی دنیا مال اوست. هره خیلی کارخونه یه جا تموم میشه دیگه، این فرق داره با اون خدایی که لهو ملک و سماوات بل عرض، درسته؟ مقالید و کلیدهای ذخایر آسمان و زمین دست اوست، درست؟ باری همچه خدایی رو بشناسه که موقع دعا کردن قول برش نداره که باب داره تموم میشه با آقا چند خدایا این کجا باید خزائن این خداوند رو ببینه و کلیدها و مقالیدی که دست اوست؟ باید بره قله کوه، از اونجا آسمان رو نظاره کنه، از اونجا دره ها رو ببینه. آسمان زندگی بچه های ما 3-4 تا کوچه است تا مدرسه شون. زمینشون کجاست؟ زمینی نمیبینن، همش فرشه، همش مبله، زمینی نمیبینن. زمین یعنی اون طبیعت، زمین یعنی آثار سون. آثار سون چیه؟ همون کفش دوزکی که از زیر اون بوده درش میاره که بابا بهش بگه نگفته بودم، نخونده بودم و نام دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. تربیت انتقال این معارف هست. تربیت دیگه چیست؟ فرمول بگیم، فرمولای تربیت رو بچه همون بشینه حفظ کنیم با هم دیگه. تربیت یعنی خب، حالا این بچه ای که یاد میگیره و قول برش نمیداره که بنشینه برای مردم دعا کنه، بعدن خودش و اینقدر مردم اینو اون که ممکنه خودش یادش بده، گفت چنان پر شد فدای سینه از دوست که فکر خیشتم رفت در زمیره. خب چرا به ما توصیه کردن که دعا کنید برای دیگران و این دیگران خودشون زبون ندارن برای خودشون دعا کنن؟ و از مگه خودشون به خواسته های خودشون واقف‌تر نیستن؟ مگه خودشون بهتر از دیگری نمیدونن چی میخوان؟ مگه خودشون با عزلابه بیشتری نمیتونن به خداوند خواسته هاشون رو بگن؟ اینا همه جای خود، ولی چرا گفتن برای دیگران دعا کنید؟ شما وقتی عادتتون شد برای دیگران دعا کردن، میدونید یه خواسته ناخواسته نسبت به بعضی صفتها کناره میگیرید، دیگه راحت غیبت نمی کنید. من امشب نشستم برای همسایه‌ام دعا کردم، خودشم بی خبره. یه ساعتیه که بیکار میشم، میشینم فرصتش بعد میگم ناله نفرین میکنم. این استنتاج ذوقی روانشناختیشه. استنتاج من وقتی یاد گرفتم برای هم نوعم دعا کنم به این آموزه دینیست، یعنی این هم نوعی که نشناخته و ندیده تو داری براش دعا میکنی و براش خیر میخوای، این خیلی مسخره است که یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، فردا بشینی پشت سرش حرف بزنی، تهمت به او بزنی، غیبتش رو بکنی. یعنی خب حالا عرض ما این بود، این آموزه ها زمانی به بچه های ما منتقل میشه که دنیای این بچه ها دنیای درست واقعی باشه، نه این دنیاهای کوچک، دنیایی که خدا خواسته برای بچه های ما در سخت افزاری و دنیای بیرونی آفاق است که اینها کوه ببینن، طبیعت ببینن، دریا ببینن، بزرگی ببینن، خسوف ببینن، کسوف ببینن، نه در نرم افزاری و دنیای ریز و باطن. دنیای درون است که مهر بکشن، ادب ببینن، نفس پدر و مادر و مربی رو حس کنن، گرمای محبت و همدلی و همداستانی رو بکشن و در دل بیارن. این دوتا میشه مهد، این دوتا میشه تربیت. پس نکته دوم از داستان اعتدال در لباس رسیدیم به اینجا. نکته سوم در قاعده اندک سختی عبارت است از محدودیت و انضباط در بودجه بندی مالی و پول در اختیار. اینو باید با بچه هامون پخته کنیم و خودمان نیز باید در عمل انضباط و مخارج درست رو به چشم خانوادمون بکشانیم. هر کدام از این سرفصل‌ها رو بگیریم، دنیایی اخلاق عملی، اخلاق زندگی از روش میاد بیرون. اسراف، تبذیر. چند یا در قرآن ما بعضی‌ها رو برادران شیطان از زبان خداوند می‌خوانیم؟ کیا برادران شیطان هست؟ از حجابا، پرخورا، نمیدونم دروغگویان، فارقان، هر کدوم جای بد خودشون دارن. اما ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی اینا دیگه آخرشن. درسته؟ مفهوم اسراف و تبذیر که شیرازه زندگی ها رو از هم میپاشونه و پاشونده، دوستی ها و محبت ها رو تعطیل میکنه و روابط انسانی رو تبدیل میکنه به روابط خصومت آمیز. چند نقطه. خب از کجا پیش میاد؟ از بی انضباطی مالی نیست؟ از بی برنامگی در مخارج نیست؟ از رها بودن در هوا و هوس ها هست یا نیست؟ اون بچه های ما اینا رو میبینه، اهل و عیال ما اینها رو میبینند. چگونه میتوانیم تربیت کنیم در این امر؟ دو گونه. یک، با تحکیم ابعاد آموزشی و شناختی مسئله. دو، تمرین و تجلی ابعاد عملی و رفتاری. عملی و رفتاریش چیه؟ این تو زندگی همون یه مقداری سامان بدی، تو خونمون، تو مهمونیامون، تو مراسممون. شناختی و آموزشی و نظریش چیست؟ این است که در کنار این همه کلمات پسار و حکیمانهی که روزانه شبانه با هم رد و بدل میکنیم، شوپنهاور گفت یک قطره باران که از ابری میچکد تا به زمین برسد رنگهای گوناگون به خود میپذیرد. دستشون درد نکنه، به هر حال یه لطافتی فرمودن. اما امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود من افتخره به تبذیر احتقره الافلاس. دو تجار تو گروهی که دارید، خواهش میکنم این بیان رو شما مبادله کنید، ببینید شاید یه موجی بیاندازه. کسی که افتخارش با بیریلو بپاشه، منتظر باشه که به زودی به حقارت افلاس و درماندگی گرفتار میشه. خب آیا این یک پیشگوییه؟ خیلی عذر میخوام، خیلی صوفیانه آنچنانیست که درکش مشکل باشه؟ نه بابا، داریم میبینیم روزانه شبانه، داریم میبینیم که امروز افتخار به تبذیر، فردا دیر نپاید افلاس با حقارت. میل این به اون. خب این آموزش هاست، اینا مبانی نظری این اخلاق عملیه. عملیاتش چیه؟ عملیاتش اینه که یه جا از زندگی ما شروع کن. درسته؟ این سومین نکته، تربیت سخت. چهارمین نکته، بچه هامون و تنشون رو به کار عادت بدیم، تفویض مسئولیت و مشارکت دادن در امور زندگی. بچه هامون رو به کار عادت بدیم، کار داخل خانه، کار بیرون خانه، مرتبط با خانه، خریدها، مشارکت با مادر، مشارکت با پدر و تشویق و توجیه در مورد اینکه ما جمعی داریم زندگی میکنیم، باید جمعی با هم مشارکت داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم و همپایی کنیم با بچه ها و مشوقشون باشیم در کار. کار جوهر بسیار نفیسی است که ما از بچه هامون دریغ میداریم، به دلیل اینکه بچه هامون رو ضعیف میپنداریم. قائل نیستیم به این اصل که بچه های ما از یک کرامت انسانی برخوردارند و اون کرامت یک شاخش عبارت است از کفایت، قوت، عرضه، توانایی، با تلقین و القاء این که نمیتونی، شاید نشه، ممکنه کم بیاری. و این توجهات و حساسیت های افراطی بچه هامون رو بلا عمل و بی کفایت، آرام آرام کفایت ها رو ازشون می ستانیم. این چهارمین نکته در تربیت سخت و دقت در اون ابعاد قاعده مندی منضبطانه زندگی. نکته پنجم و آخر در این قسمت عبارت است از قاعده مندی و انضباط و سختگیری بر بچه ها در امور معاشرت و همنشینی و مصاحبت و برخورداری از آسیب‌های اجتماعی اعم از دنیای مجازی یا دنیای حقیقی. این به معنای محبوس کردن بچه ها نیست، این به معنای فشار بر بچه ها در زندانی کردنشون و محرومیتشون از امکانات و وسائل نیست. این به معنای جستجوی درست برای یافتن رفیقان شفیق برای بچه هاست. و ما معتقدیم در رأس رفیقان شفیق و همراهان همنفس برای بچه ها پدرها و مادرها هستند. ما معتقدیم ما این اعتقادمون از خیالات نیاوردیم، این اعتقادات رو از واقعیات و پژوهش ها جمع کردیم. در تمام دنیا شما برید از بچه ها در فاصله سنی 13 تا 19 سال سوال کنید، چون این کار رو کردن من با اطمینان دارم میگم این استقراء ناقص رو شما با کار خودتون اندکی کامل تر کنید. بگو بکنید این پژوهش. از بچه ها بپرسید بین 13 تا 19 که بچه ها اگر پدران و مادران شما با شما همراه باشن، با شما بازی بکنن، تو تعطیلات شما به بخت شما اهمیت بدن، با شما هم بازی بشن و همین چیزهای طبیعی که بچه ها میخوان، با همه این احوال همین کارا رو بچه های همسن و سالتون بکنن، همسایه ها، همکلاسی ها، هم محله ها، ترجیح میدید کدوم ها باشن با هاتون؟ همه گفتن پدر مادر، و اگه باشن پدر مادر رو مرجن. چرا؟ چون بچه ها محصول خلقتن، خلقتن رشته و تار و پودش از جنس فطرته. فطرت الله التي فطر الناس عليه. وقتی که این غایب میشه جاشو دیگران پر میکنه. یعنی مادر که میره دایه میاد، بابا که میره دایی میاد. دایی هم خوبه البته، اما بابا بهتر. دایه هم خوبه نهی بده، ولی مادر اگه باشه بهتر. طبیعت اینو میگه. اگر ما میخواییم از الگوهای آسیب رسان چه در دنیای واقعی چه در دنیای مجازی بچه هامون رو مسون و برحضر نگه بداریم، باید دنیای واقعی زندگیمون رو با بچه ها گرمتر بکنیم. و این دنیای واقعی چهار دستاویز و چهار مؤلفه داره که با تمسک به این چهار مؤلفه هم پدران و مادران انشاءالله بیش از پیش میتوانن با بچه هاشون نزدیک بشن و عاطفه ورزی کنن و جای دیگران رو پر کنن. و هم ما با بیان این چهار نکته مجلس امشب اونو میتونیم به پایان ببریم و شما رو بیش از این خسته نکنیم. و این چهار عبارت است از یک، دسترسی آسان به پدر و مادر، یعنی عدم غیبت‌های طولانی، و از دید پنهان بودن پدرها و مادرها به دلایل مختلف و توجیهات گوناگون دسترسی. نکته دوم، فراوانی کلام و تبادل پیام و سخن فیما بین این دو گروه. این زبان چون سنگ و هم آتش بشه است، آنچه بجهد از زبان چون آتش است، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. این کار زبانه، این معجزه بیانه، این زندگی ایست که در تمدمج پیام و کلمات موج میزنه. خانه هاست در سکوت امروز. یه مسافرت تهران تا شیراز با ماشین 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت و 8 ساعت ندید تو رو خدا، ولی همون 10 ساعت تا 12 ساعت خوبه. این 10 ساعت تو خانه اول شرط و بیعه پدر مادرها با بچه هاست. ببین 10 ساعت تو راهی، پلیستیشن تو برداشتی، گوشی هدفونا تو برداشتی، هی بهانه نگیری و به جایی که بگیم بعد از 6 ماه ده ساعت مداوم مجبوریم با هم باشیم. این اجبار رو تبدیل بکنیم به یک اختیار خوشایند. میگیم بچه ها هیچکی حق نداره نه چیزی تو گوشش بذاره نه چیزی دستش بده، چیز اضافه نیارید، خودتون رو بیارید، خیلی هم ممنونتون هستیم. حالا خودتون رو آوردید، حالا خودتون رو آوردید، با هم داریم یه چیزی گوش میکنیم. حالا خسته شدید، اون شعرهایی که بلدین بخونید بلند یادتون نمیاد یا خسته این، حالا گوش کنید من برای شما چی میگم. این 10 ساعت رو چجوری میتونیم زنده بکنیم؟ این 10 ساعت هم در سکوت، این دیگه خسارته، چون 10 ساعت در طول سال ما بالاجبار در سکوتیم. حالا همه سخنمون رو منحصر کنیم و خلاصه کنیم در سالی 2 بار 2 تا 10 ساعت، اینم که خب خیلی کمه. جمعه ها، پنجشنبه ها، آخر شب ها، تعطیلات و وقت و بی وقت، این رو میگیم نکته دوم، تبادل در کلام و کلمات. نکته سوم، همراهی و همپایی پدران، مادران و اونایی که نقش تربیتی دارن، برادر بزرگا به برادر کوچیکا، خواهر بزرگا به برادر خواهرای کوچکترشون، مشارکت و همپایی در تفننات و تفریحات و دلخواست‌ها. یعنی اگر پسری اهل شناس، این پدر باید اهل آب باشه. اگر پسری اهل جنب و جوش و گفت و جست و خیز و بمب انرژیست در دویدن، این پدر، این مادر باید یک پای راه رفتنی در کنار این داشته باشه، یک توجه و دقدقه ای با به همراهی و همپایی باید به خرج بده. اگر این بچه اهل فلان سریال تلویزیونی است، هست که هست، خب حالا ما باید وقت خالی داشته باشیم کنار او و مشارکت در احساس و هیجان او نسبت به برنامه‌ای که او دوست می‌داره. اگر این بچه یک دوست همکلاسی داره که خیلی بهش علاقه منده، اون دوست باید مورد شناسایی و مورد احترام ما باشه و به خانه ما رفت آمد کنه و ما به خانه او. ما باید مشارکت و اینوالوینگ داشته باشیم با بچه هامون، با برادر خواهر هامون در دلخواسته ها و اشتغالاتی که اینها دارن. و نکته چهارم و آخر، که یکی از اون دستاویزها و مستمسکهایی است که کار تربیت رو عملیاتی میکنه تو خونه، عبارت از این است که ما برجستگی هامون و اون امتیازات مهارتی، شخصیتی و علمیمون رو از چشم بچه هامون غایب و مخفی نگه نداریم. نمایاندن برجستگی ها، توانایی ها و امتیازاتی که از سوی پدر و مادر به عنوان الگوی بزرگسال میتواند برای فرزندان جذاب و جالب باشه و حلقه الفت بچه‌ها رو به پدر مادرها مستحکم تر کنه. یعنی چی؟ گفتم پدری که همراه فرزندش میره استخر، میره شنا میکنه، مادری که همراه دخترش به باشگاه ورزشی میره، یا دیگر تفننات و تعلقات خاطر، وقتی نشان میده که من هم بلدم، این هیمنه‌ای که این پدر از قبل بلد بودن مهارت‌ها و تسلط بر پاره‌ای تکنیک‌ها، این هیمنه‌ای که پیدا میکنه چشم فرزندش، این هیمنه کمک میکنه که 10 سال دیگه در این بلندگاهی به کار بیاد، اونجایی که این جوان میخواد انتخابهای سر خود بکنه و میگه من عقل کلم. یادش میفته که این بابا کنار استخر اگر نه مثل من، اما با سنی 2 یا 3 برابر من، مثل من شیجه میزد، مثل من شنا میکرد، پایه همراه من بود تو کوهنوردی، به کم نمیورد. خب الان پدران و مادران دارای امتیازات و برجستگی های وجودی و شخصیتی فراوانی هستند، چرا اینها رو در چشم فرزندانشون نمایان نمی کنند؟ چرا اونایی که خوشنویسن، چرا اونایی که نقاشن، چرا اونایی که اهل صوت قرآنن، چرا اونایی که حافظه قوی دارن، چرا اونایی که دانش ویژه‌ای دارن، چرا اونهایی که دارای روابط عمومی قوی هستند و در بیرون از خانه امپراتوری می کنند بر مردمان یا بر دل مردمان، این توانایی رو و این مهارت رو در خانه نمایان نمی کنند؟ یعنی جوری وانمود نمی کنند که مردم به این فضائل منو می شناسند. لازم نیست به زبان بگیم، گیرم به زبان هم بگیم کار بدی و کار مذمومی نکردیم، اما بچه ها رو مواجه کنیم با اینکه این پدر، این مادر، اینها چه فضیلت هایی داره، دارای چه امتیاز، چه حافظه قوی داره. 3 روز، 4 روز، 5 روز قرآن رو حفظه، خوشنویسه، نقاشه، توانایی هایی داره. این رو میگیم برجستگی. امتیازات و برجستگی های شخصیتی در چشم بچه هامون وقتی که برد و نمایان میشه، ما پدرها، شما مادرها در چشم بچه ها بلد میشید، برجسته، هیمنه پیدا میکنید. هیمنه که پیدا کردید، واقع این هیمنه یک ابزاریست و یک پسندازیست برای به کار افتادن در آینده های دور و نزدیک که بچه ها باید از شما انقیاد و حرف شنوی داشته باشند. پس این ابعاد تربیت سخت و قاعده 5 گانه تربیت سخت گیرانه منضبطانه، اما در بستر تربیت مرد، یعنی در بستر ادبیات خوب، وقت گذاری، آرامش، حوصله و درایت. ان شاء الله خداوند همه ما رو به وظایف فرزند پروریمون و فرزندان رو به وظایف اداء حقوق نسبت به والدینشون کمک و یاری برساند. السلام عليكم ورحمة الله.